سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف، جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحثی رو که جلسه قبل درسی مثلتون ارائه شد، حدیث 19 کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام، در این بحث و در این روایت حضرت امام رحمت الله تعالی علیه بحث غیبت رو مطرح کرده و مقدمه ای رو پیرامون بحث غیبت خدمتتون عرض کردیم، مفهوم غیبت و آنچه که مراد از غیبت. بحث ما این نیست که میخواییم مسئله غیبت رو از جهت شرعی و حدود و صغور و مستثنیات غیبت رو از این جهات عدیده بخواییم مطرح بکنیم. نخیر، ما این بحث رو داریم از منظر اخلاقی مطرح میکنیم و به جهت اینکه عظمت این مسئله و تبعات فوق العاده سنگین این مسئله بسیار بالاست، به تعبیر حضرت امام در ادامه همین روایت میفرمایند که حتی اونجایی که غیبت هم جایز است ترکش اولاست، حتی اونجایی که شرعاً هم انسان مجاز غیبت بکنه حسب مستثنیات غیبت، ولیکن ترکش اولاست. برطبه این مسئله مسئلهی که حتی اگر یک منطقه تلفراقی هم برای انسان حاصل بشه، مطلوب اینه که انسان از مسئله غیبت پرهیز بکنه، اجتناب بکنه، حتی در شرایطی که خیلی بهینه. مثلا اینجا یک روایتی رو نقل میکنن از پیامبر که یک فردی رو رجمش کردن به جهت گناهی که مرتکب شده بود، مستوجب رجم شده. این فرد رو رجمش که کردن، سنگسارش کردن، بعضی از افرادی که ظاهرن تو همین برنامه رجم شرکت داشتن اشاره کردن که مثلا یه چنین تعبیری که مثل سگ این مرد رفت، این چنین جایگاهش چنین اختزایی کرد این فرد. بعد حضرت فرمود که چرا غیبتش کردی؟ گناه خیلی عظیم مرتکب شدید. خب علی ظاهر این فردی که مستوجب رجم شده و کنه این که بیان الفسقه و در ملأ عام همچنین حالتی رو برش پیاده کردن، تلقی ماها نوعا این میشه که این فرد رو میشه چانت حرفم نشزد فلان فلان شده جوریه. بعد حضرت فرمید که اون چی که مستوجبش بود برش اتفاق افتاد، اون چی که مستوجبش بود شرعاً برش بیاده شد. دیگه شما چه حقی دارید بیش از این شروع کنید به غیبت کردنش که این فلان اینجور بوده، این اینجور بوده، که یه تعابیر یا یه نسبت هایی بهش بدید. این روایت رو و فی روایت ان رسول الله لما رجم الرجل فی الزنا، فردی رو به خاطر زنا رجم کردن، قال الرجل لصاحبه هذا اقعس كما يقعس الكلب. شما این رفت تو همون جایگاهی که جایگاه سگانه. فمر النبی معهما بجیفت فقال ان هشا منها، رد شدن از کنار یک مرداری، حضرت بهشون فرمود که از این مردار بخورید. به این دو نفری که با همدیگه حرف زده بودن گفته بودن این فرد چنین جایگاهی پیدا کرد، فقالا یا رسول الله ننحش و جیفتن، از این جیفه بخوریم از این مردان متعجب. فقال ما اسفتما من اخیکما انتن و من هادی، اونچی که بد گفتید از این فردی که مورد این حکم قرار گرفت، غیبتی که کردید بدتر از خوردن این مردار بود. چقدر حالا مشمئز شدید از این که گفتم این مردار رو بخورید؟ این کاری که براتون خیلی شیرین و دلپذیر بود بدتر از این کار بود. خیلی مسئله صعبیه مسئله غیبت کردن، ولی عجیب شیطان روانش کرده برای ما، حلاوت بهش داده شیطان برای ما، ما رو مجاب کرده به این که مدار جلسات ما، مدار گرده های ما، مدار ارتباطات ما بشود این معنی، به سهولت، به راحتی، بدون هیچ ملاحظه ای، خیلی روان اینطور کرد، اونطور کرد، این چنین ویژگی داره، اون چنان ویژگی داره، قبل اینکه یه قدری تأمل بکنیم که این هر غیبته، تهمت، درسته، غلطه. بعد چند تا تأکید دیگر که بعضیش خیلی دیگه سنگینه، یعنی من هرچی فکر میکردم دیشب مطالعه میکردم این صفحات رو، گفتم واقعا تلقیم این شد که این مسئله ای که اینقدر ازش پرهیز داده شده، اینقدر یعنی کم داریم مسئله ای که اینقدر ما رو پرهیز داده باشن از این مسئله، چطور میشه اینقدر فراوان و روان داره اتفاق میفته بین ما؟ مثلا دو سه نکته رو. حضرت امیر در ضمن مواعظش به نوف بکالی، وقتی نوف از حضرت تقاضای موعظه بیشتر میکنه، قال قلت زدنی، قال اجتنب الغیبه، از غیبت اجتناب کن، فانها ادام و کلاب النار، این قضای سگان بهشته غیبت کردن. ثم قال یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه، دروغ میگه کسی که حلال زاده است بعد به راحتی غیبت میکنه. ببینید، کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه، این کسی که با تأمل به راحتی غیبت میکنه، حالا اشتباه میکنه، وقتی به سهولت حواسش نیست، سهو، خطأ، بحثیه، ولی این که نه، میدونه غیبته، داره غیبت میکنه، خیلی روشن داره راجب عرض مردم، آبروی مردم، راجب حیثیت مردم، راجب شأن مردم، راجب دیگران به راحتی داره میگه، و حضرت یک چنین حکمی صادر میکنه. یا اینکه فرمود از پیامبره، و من مشا فی غیبت اخی و کشف عورته کانت اول خطوه خطاها و رعها فی جهنم و کشف الله عورته على رؤوس الخلائق. کسی که داره میره که غیبت بکنه، داره میره جایی اقدامی بکنه، گامی برداره که به یه جایی برسه که غیبت بکنه، همین که داره حرکت میکنه میخواد بره مثلا راجع به یه کسی تحلیلی بده به کسی به تعبیر امروزی ها، راجع به یه کسی تفسیر بکنه بگه این آدم چنین است و چنان، یه خبر خوبی برات آوردن. حضرت میفرماد اول خطبت، این اولین گامی که برمیداره برای این که میخواد بره راجع به یه کسی صحبت بکنه، این اولین گامش رو داره پا در جهنم میذاره. اول خطبت، این اولین خطبش پاش در جهنم، به جهت این غیبتی که میخواد انجام بده. بعد میخواد بره که اون عورت و ستر اخیش رو میخواد بره برداره و برادرش رو، برادر مؤمنش رو، برادر دینیش رو میخواد سترش رو بدره و از بین ببره. میفرماد خدای متعال ستر این فرد رو از بین میبره، اون رو گناهانش رو بر دیگران آشکار میکنه. خیلی از لطمه هایی که میخوریم اینجوری لطمه میخوریم. و امام صادق فرمود من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن من الجيفة يتأذى به اهل الموقف و ان مات قبل ان يتوب مات مستحلا لما حرم الله عز وجل عليه. اگر غیبت یک مسلمانی رو بکنه بطل صومه، روزه انسان باطل میشه، بطلان تأثیری و بطلان اثر روزه، فایده روزه. و نقض وضوءه، این وضوء خودش رو نقض کرده، طهارت نفس خودش رو نقض کرده، یعنی هر چیزی رو که وضوء لازم داره وقتی انسان وضوء رو نقض میکنه همه اونا رو از بین برده، از نمازشون، از همه مواردش با غیبت کردن نمازش خراب میشه، روزش خراب میشه، قرائت قرآنش خراب میشه، انجام تکالیف و وظایفش، اثرشون از بین میره، برکتشون از بین میره، ثمرهشون از بین میره به واسطه این غیبت کردن. بعد میفرماید که اگر توبه هم نکنه و خدا هم توبهشون نپذیره، اون طرف مقابله که غیبت کرد، غیبت شده ازش اونم نگذره، در حالی از دنیا میره که فردیه که حلال خدا رو، حرام خدا رو حلال کرده، یعنی در حال مبارزه با خدا از دنیا میره. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم. حضرت فرمود که در اون شب معراج گذر کردم از کنار مردمانی که با ناخنهاشون صورتهای خودشون رو چنگ می زدن و زخم می کردن. یخمشون وجوههم به اظافیرهم فقلت یا جبرئیل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذین یغتابون الناس و یقعون فی اعراضه. اینا اهل غیبت بودن در دنیا، تا حساب و کتاب هی اینجوری چنگ میزنن به صورتهای خودشون، اینم علامتشونه در اون دنیا. فرمود امام صادق علیه السلام یقول و قال رسول الله صلی الله علیه السلام یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه، ای کسانی که به زبان ایمان آوردید ولی ایمان وارد دل شما نشده مخلصانه، ای مسلمانای لسانی مسلمانای زبانی، لا تذم المسلمین ولا تتبع عوراتهم، مذمت مسلمان ها رو نکنید، پشت سر هم حرف نزنید، اون چیزی رو که خدا ستر کرده مکشوف نکنید. فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، مفتضح میشه چنین شخص حتی اگر در خونش باشه، پشت درهای بسته خدا او رو مفتضح میکنه، فکر میکنه دیگران رو مفتضح میکنه برای او اثر نداره، برای او تبعات نداره، مفتضح میشه تو همین دنیا. حالا دو تا روایت هم هست، این بخش از بحثم این جلسه رو ختم کلامم باشه، ادامه بحث برای جلسه آینده. اینها خیلی خطرش عظیمه، این جهاتی که فرمودن خب یک سری انذارهای عقابی عذابی تنبیهی، یه جهات دیگری رو هم اینجا اشاره میکنن که دو برداشت میشه ازش کرد، ولیکن به اون تفسیری که به نظر ما درست میاد میخوام عرض بکنم خدمتون. فرمود که قال النبی، باز هم در همین شب اسراز، یا رب ما حال المؤمن عندک، قال یا محمد اللهم صل علی محمد، من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و انا اسرع الى نصرت اولیائی، من اهان لی ولیا، کسی که ولی از اولیاء من رو بهش اهانت بکنه، توهین بکنه، تهمت بزنه، افترا ببنده، این ولیا میشود تعبیر کرد به این که مثلا کسی که محبت خدا رو داره، یا ولیاً به عنوان کسی که ولی از اولیاء خداست. می‌فرماید که کسی که ولی من رو، ولی از اولیاء رو بهش اهانت بکنه،
فقط بارزنی بالمحاربه،
با من محاربه کرده، به محاربه خدا آمده. این محاربه کردن یعنی در این حدی که شما مثلا ولی خدا رو بگی که مثلا مرد بر فلانی، یه نوع اهانت بهش بکن، عکسش آتیش بزنی، یه مرگی بهش بکن، یه جسارتی بکنی، خدای متعال می‌فرماید که فقط بارزنی به محاربه، با من محاربه کرده چنین شخصی. این که تعبیر به محاربه کرده، بعیده فقط این باشه که به یک مسلمانی یه تهمت یا یه غیبت معمولی به یک مسلمان معمولی شده باشه که بهش حکم محاربه داده بشه. یک اتفاق عظیمی اینجا داره میفته که خدای متعال فرماید به محاربه، این ولیی از اولیاء خداست که داره مورد اهانت قرار میگیره، حالا چه غیبت بهش بکنی، چه تهمت بهش بزنی، چه بشکنی حکمش رو، چه بی اعتنایی بهش بکنی، چه ازش فرمان برداری نکنی، چه او رو اطاعت نکنی، چه بی تفاوت باشی در مقابلش، چه حکمش رو سخیف بکنی، چه فرمانش رو سبک بشماری، همه مصادیق اهانت کردن به ولی، همه مصادیق بی اعتنایی کردن و سخیف کردن ولی از اولیاء الله، می فرماید فقط بارزنی به مخاربه، با من محاربه کرده. و و خدای متعال می فرماید که من اولیاء خودم رو به سرعت نصرت می کنم
و انا اسرع الى نصرت اولیائی،
من خیلی سریع اولیاء خودم رو یاری می کنم، شما یاریشون نکنید من یاریشون می کنم. مصادیق بارزش رو هم می بینیم امروز در جامعه خودمون و شرایطی که داره برای ما اتفاق میفته. مقاصد این روایت، روایت بعدیه که تأیید میکنه این برداشت رو، میفرماید که شیخ صدوق از امام صادق نقل میکنه و من اغتابه بما فی فهو خارج من ولایت الله تعالی داخل فی ولایت شیطان. این که ولی از اولیاء خدا را انسان غیبت بکنه، می فرماید از ولایت الله خارج میشه این شخص، دیگه مصداق الله ولی الذین آمنوا دیگه نمیشه و داخل فی ولایت شیطان و این شخص تحت ولایت شیطان قرار میگیره. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، تحت ولایت ظلمت و تحت ولایت طاغوت قرار میگیره چنین شخصی و چنین انسانی، خارج از ولایت الله میشه. این شدت این مسئله و این تبعات این مسئله رو که غیبت کردن چه تبعات رو چه عواقبی داره. حالا هر انسان مؤمنی، هر مسلمانی، هر کسی باشه به حد خودش، حالا اگر ولی از اولیاء الله باشه، ولی خدا باشه، جانشین امام زمان باشه، شما بهش اهانت بکنی، غیبت بکنی، از ولایت الله کلا، از ولایت الله خارج میشه، انسان تحت ولایت طاغوت قرار میگیره. یه تعبیر هم مرحوم آیت الله شهاباتی داشتن که حضرت امام به نظرم در اون احادیث اولیه که عرض کردیم حدیث 5 یا 6 بود، اونجا می‌فرمودن که اهانت نکنید، تحقیر نکنید انسانی را اهانت و تحقیرش نکنید، لعل این که این فرد ای چه بسا از دنیا برود در حالی که توبه کرده باشد یا شرایط مثلا برگشت و بازگشتی برای او فراهم شده باشد. می فرمودن که اگر به او اهانت کردید در اون مقامی که از خدا کسب می کنه، همون مقدار مقام و مرتبه ای که خدا از اون میگذره، شما در اون مقدار مرتبه و مقام ضرر می کنید. بعد آیش آبادی می فرمودن حتی کافری را ای که بسا این یک جورایی متنبه شده و یه اتفاقی برش افتاده، بعد یه مقامی کسب کرده، شما از اون مقام محروم میشید. عالم هستی یک واقعیتی داره، هر مرتبه ایش یه خصوصیاتی داره، این طبقات حقایق انسان ها هستن. هر انسانی یه حقیقتی پیدا میکنه در یک طبقه ای. اگر شما نسبت به حقیقت انسانی فردی انکار کردید حقیقت وجودی او رو در اون طبقه، اون طبقه مانع از خروج انسان میشه. فردی که در یک جایگاه و منزلتی قرار میگیره، یک مقام و منزلتی رو احراز میکنه، اون مقام و منزلتی که انسان با غیبت، با تحقیر، با تهمت از این فرد منکر میشه، اون مرتبه رو اگر منکر شد، اگر اون مقام رو منکر شد، اون مرتبه باعث میشه انسان رشد دیگه نکنه، جلوی انسان رو میگیره. مراتب انسانی عالم آسمان دوستان مثل مراتب تصرف زمینه. چطور شما اگر که یک کسی یک قطعه از زمین رو تهجیر کرد متصرف میشه و صاحب و ملکیت پیدا میکنه، شما اگر نسبت به این فرد آمدی تعرضی کردید، میگه ملک من تو حق نداری وارد این ملک بشی. شما با درگیری که با این فرد پیدا میکنید خودتون رو محروم میکنید به اینکه مثلا اگر یه ملکی جلوی رودخونه است میخواید برید به آب دسترسی پیدا بکنید شما رو منع میکنه، میگه این ملک منه، تو به من اهانت کردی، از ملک من حق ندارم بشی، من اجازه دسترسی به این آب نمیدم. بعد باید بری ازش دلجویی کنی، عذرخواهی بکنی، اجازه بده که از این ملک رد بشی، یا بخواید تو این ملک نماز بخونی بهت اجازه نمیده، میگه قصبیه، نمازت باطله، رد میشی میخوای به سمت آب بری قصبیه باطله. این مثال زمینیش. مثال آسمانیش هم همینطوره. انسان به واسطه اعمالش قطعاتی از آسمان رو متصرف میشه، انسان به واسطه عروج روحانیش طبقاتی از آسمان رو متصرف میشه. اگر که ما با اون فرد، با اون شخص دچار مسئله بشیم، اون طبقات مانع میشه. با غیبت کردن، تهمت زدن، افترا بستن، عین اون قطعات زمینی که برای انسان مشکل درست میکرد، اون قطعات آسمانی برای رشد انسان مشکل درست میکنه. بعد انسان میره بالا به یه چیزی میخوره برمیگرده، عملش، روحش، عبادتش، میره بالا به یه مانعی میخوره برمیگرده. تا اون مانع رو بر نداره دائما یه عمله به یه جایی میخوره برمیگرده. بعد روایت بعدی میاره که نامه عملش رو بهش میدن، میبینه کلی اعمال خوب داشته ثبت نشده، میگن نیومد بالا، نماز نیومد بالا، روزه نیومد بالا، حج نیومد بالا. این حتما یه جایی خورده به یه مانعی مانده، ثبت نرسید به ثبت در دفتر، ثبت نشد، معترض میشه و برش نشون میدن، میگه این نامه عملی من نیست خدایا، این نامه عملی من حج داشتم، نماز داشتم، روزه داشتم، کلی عمل خیر داشتم، میفهمم نیومد بالا. بلعکسش هم هست، کسی که ازش غیبت شده اعمالی رو در نامه خودش میبینه، میگه من اینقدر حج و نماز و روزه نداشتم، گوشن از اون گرفتن به تو دادن، از اون که به تو اهانت کرد، تو رو تحقیر کرد، میخواست تو رو خراب بکنه جلوی دیگران، از اون گرفتن به تو دادن. چقدر زشت میشه چنین جامعه با این رویه و با این فرهنگ، و بالعکس چقدر زیبا میشه یک جامعه ای که صدق و صفا و محبت و روراستی و یکدلی و یکرویی و همرنگی و همدلی و اینها باشه. این که من از برادر مؤمنم مسئله ای دارم به خودش میدم، ناراحت میشه، خب باشه ناراحت میشه، این عصا انتک رو میشه این ناراحت خیلی اونم ممکنه کراحت داشته باشه برایش حرفی که من دارم میزنم، ولی خب این خیرشه، خب بهتر از اینه که من برم پشت سرش بگم، بعد هم بعدا ناراحت میشه، هم خدا ناراحت میشه، هم برای من تراحت داره. خب یه بار یه نفر ناراحت میشه، بهتر از اینه که کل عالم هستی به هم بریزه به خاطر این رفتار من. و امان از توجیه کردن، امان از توجیه کردن، امان از تحلیل و تفسیر کردن، خصوصا توی مجامع مثل این چنینی که هی مستثنیات غیبت رو هم توسعه بدیم که این رو هم احتمالا در بر میگیره، جایی هم که تردید میکنیم اصالت الاباحه و اصالت الحلیت و اصالت الطهاره و اصالت همه چی هم جاری میکنیم که این مشکل نداره، کمتر مثلا به ما به سمت اصالت و احتیاط هم بکنیم و یه سری رعایت های از اون جهات هم بکنیم، نه اون همیشه مثلا اصل برای اینه که اشکال نداره، اصل برای اینه که مشکل نیست، اصل برای اینه که حلال، اصل برای اینه مگر خلافی ثابت بشه، او این جهاتش نیست، این جای جهات چنین اصالت های رو جاری کردن نیست، جای اصالت های رعایتیه که اینجا رعایت بکنه انسان. اما طرف داره غیبت میکنه، بهش بگیم غیبت نکن، بعد دیگه ناراحت میشه، میگه اینا مثلا چی اصلا نمیشه باشون حرف زد، هی ملاحظه این ملاحظه اون شرایط اینجوری، بعد بیچاره میشیم، بدبخت میکنیم خودمون رو، هم عدم رعایت خودمون، همین که دیگران رو هم خوف داریم. وقتی تو جمع خودمون نمیتونیم امر به معروف نهی از منکر بکنیم، تو جمع خودمون نمیتونیم کار بکنیم، بعد چیو میخواییم به مردم امر به معروف یاد بدیم، نهی از منکر یاد بدیم، غیبت نکردن یادشون بدیم، تهمت نزدن یاد بدیم. تمرین، یه تمرین کوچیک بخواییم بکنیم تو جمع خودمون و عدم رعایت های حالا ریز و درشتی که در این خصوص وجود داره در زبانمون، که البته مسئله غیبت هم فقط مسئله زبانی نیست، مسئله غیبت رفتاری هم هست. گاهی وقتا شما با اشاره کردم جلسه قبل اون روایت پیامبر رو، روایتی رو که عایشه نقل میکنه که میگه من اشاره کردم با دستم به این که این زنه قدش کوتاهه، پیامبر به من فرمود غیبتش رو کردی، من با دست اشاره کردم که این قدش کوتاه، فرمود غیبت کردی. گاهی وقتا من میخوام یه چیزی رو تحقیر بکنم، دوستان فکر کنن تطبیقش بدن در رفتار خودمون، در رفتار خودمون. مثلا گاهی وقتا عدم حضورم در یک کلاس چی رو القا میکنه؟ مثلا میخوام بگم این استاد سوادش مشکل داره، یک کلاس کنه که دارم با این رفتار یه چیزی رو القا میکنم. اگر چیزی رو که دارم القا میکنم از جنس غیبت باشه، هیچی هم نگفتم، آمن هیچ حرف نزدم، اصلا نگفتم این استاد مشکل داره یا این طلبه هم باسم مشکل داره یا این فرد مشکل داره، ولی رفتارم چی رو داره تداعی میکنه؟ رفتارم چی رو تداعی میکنه؟ همون میشه اون غیبته، همون میشه اون تهمته. این خیلی خطرناکه. ممکنه واقعا یه فرد بگه من نمیخواستم با رفتارم چنین تداعی بشه. بله ای جناسا تو هم نیتت این نبوده، ولی وقتی اثرش این میشه، مثل کسی هست که من واقعا نمیخواستم غیبت بکنم، ولی خود غیبت کرد، یه حرف رو زد، همین حرف رو زد، همین رفتار. چون دوستان وقتی ما این صحبت ها رو میکنیم، نمیخوایم که صرفا یه نکته مثلا علمی اخلاقی گفته باشیم، بنده بگم و شما بشنوید. بارها گفتیم که فرمود قد افلح من زکاها، نه فرموده که قد افلح من یعلم التزکیه یا قد افلح من یتعلم التزکیه. نه من یعلم التزکیه معلوم به فلاح برسه، نه من یتعلم و گوش میکنه، بلکه کی قد افلح؟ قد افلح کسی که عمل میکنه، حالا چه معلم چه متعلم. قد افلح من زکاها، کسی که گوش میکنه و عمل میکنه، تزکیه میکنه نفس خودش رو، ملتزم میشه، مقید میشه، فضا رو ملتزم میکنه، فضا رو مقید میکنه، دوستش رفیقش تمرین میکنه. یه خب تمرین بکنیم این رو. ممکنه که آقا داره گیر میده، با غیبت نبود اشکال نداره، با بذار گیر بده و تمرین بکنیم از اون طرف احتیاط بکنیم، نه از این طرف. بعد یه بقول یکی از رفقا بعد از جلسه قبلی آمدن دو سه تا سوال از من پرسیدن، گفتم خب اگر اینجور بگیم غیبت، گفتم فکر میکنم غیبت، گفتم اگر اینجوری هم بگیم غیبت، گفتم فکر میکنم اینجوری هم غیبت. بعد اون رفقا گفتن که پس چی بگیم دیگه، اگر ما دور هم دیگه بشیم اگر اینم غیبت اونم غیبته، دیگه تقریبا حرفی نداریم برای گفتن، دور هم دیگه بشیم. این مشکلمون هم فرهنگمون، سبک زندگیمون تو خانواده ها، توی اینها یه جای رفتیم دیدیم که این مثلا به یه بچه کوچیک میگن ادای فلان کس رو در بیار، چجوری حرف میزنه، اینجور میخندن همه بچه، مثلا دو سه ساله سه چهار ساله. گفتم چرا از بچگی دارید به یه آدم غیبت کردن، ادای دیگران رو در آوردن یاد میدید؟ اون بچه هست. مثلا گفتم آره همین، بیچارش کنید، بچه هست اشکال نداره، از همون بچگی بیچارش کنید، هی یادش بدید ادای اینو در بیاره، از بچه ما بخندید تو برش کف بزنید، بیچاره کنید بچه رو. از همون اول یه سنگ بنای کج و محوج و غلطی رو میذارید، بعد تا این بیچاره بزرگ میشه یاد میگیره مثلا ادای اینو در بیاره. اون موقع تو بچگیش یه مدل، تا
تو بزرگیش مدل دیگه، بزرگ مدل بزرگونش میشه دیگه. دوستان سوخت اصلی ما برای رسیدن به اهدافمون این رعایت هاست، سوخت اصلی حرکت ما. اگر میخواییم به اون نتایجی که برایش نیت کردیم طلب بشیم، به اون اهدافی که اراده کردیم برای اون اهداف وارد حوزه امام زمان بشیم، به اون مقاصدی که نیت کردیم به اون مقاصد برسیم، سوخت اصلی ما رعایت همین موارده و مبارزه با همین زشتی ها و بدی های درونی و بیرونی. خودسازی یعنی همین، این که من غیبت نکنم، تهمت نزنم، اصلا دستور عمل پیچیده اخلاقی نمیخواد، والله نمیخواد، اصلا دستور عمل پیچیده عرفانی و غیر ذلک نمیخواد. همین رعایته، همین، این که این رعایت بکنم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، دروغ نگم، همین رعایته که گفتن حلال و حرامتون رعایت بکنید. پیچیده ترین دستور عمل اصلا همینه، سخت‌ترین دستورالعمل همینه. و بعضی هایی میرن دنبال یه ذکر خاصی، یک ورد خاصی، یک مسئله خاصی که تاره کسی نشنیده، جایی نوشته نشده، هیچ امامی نگفته، هیچ پیامبری نگفته، تو هیچ آیه قرآنی وجود نداره، به دل مثلا یک عارفی، یه سالکی، یه واصلی افتاده، تو هیچ خوتی عطایی هم پیدا نشه که مثلا من برم این آبی خوبه، این تاره که این تحفه من بود، اینو تا حالا من شده گفته این کار بکن عجیب و غریبی، این من به یه جایی میرسونه، چون این همه آیات و روایت ما رو به جایی نرسونه، لاغت شد این حرف ما رو به یه جایی برسونه. این چه فرهنگیه؟ این چه رفتاریه؟ این کجاش خودسازیه؟ کجاش تربیت نفسه؟ خدا رحمت بکنه آقای خوشبختو، یه وقت خدا گفت چند سال هر وقت میرفتم میگفتم که حاجبا من شما یه دستور رو اول فرمود که تقوا را آید تقوا را آید. یه بار من خودم ازشون پرسیدم گفتم حاجبا مثلا فلان عمل مستحب رو ما میخواییم خودمون رو ملتزم بکنیم، این عمل برای ما طلبه ها خیلی لازمه، مثلا میخواییم قصد شرعی، نیت شرعی بکنیم که این بشون به من فرمود نکنی کارو، خدا اراده کرده این عمل مستحب باشه، چرا از مداری که خدا اراده کرده خارجش میکنی؟ خب اگر خدا میخواست که این عمله با یه مکانیزمی بر تو واجب باشه، خب خدا واجبش میکرد بر تو. خدا خواسته تو التزامت به این عمل با حفظ هویت استحبابیش باشه. او برای پیامبر وجود پیدا میکنه، یه خاصیت داره، ولی برای توی طلبه، برای توی انسان معمولی خدا خواسته با هویت استحبابی این عمل بهش عمل بکنیم. خدا جور رو بکنه، اونجور که خدا اراده کرده از ما خواسته ملتزم بشیم، مقید بشیم، این انشاءالله ما رو به اون اهداف و آرمان ها